رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن نامزدی پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدفی بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. او این حرفها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارچ رای در پنسیلوانیا او را پیشتازی سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروسی همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چاره‌بینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طور ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
در آمریکا بیش از 9 میلیون نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوت دیدند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت عمل‌کننده ایالات متحده آمریکا هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1,700,000 نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوتیده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره‌ای تاجیک در این کشور نیز تأثیر رسانیده است. انتقال مبلغ‌ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب‌های غیررسمی بیشتر از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک پایتخت بلاروس روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراسی اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت عمل‌کننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم‌های سرخ و سفید که بر رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است به خیابان‌ها ریختند. در خیابان‌های مینسک حضور زیاد کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت‌های اول اعتراض ده‌ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حالی است که روز گذشته پلیس ده‌ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض‌ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. 3 ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوفسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع جلب کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمان شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلام کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش‌ها برای آتش‌بس میان دو کشور بیشتر از یک ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته گروسنه‌نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وینی تهران گروسنه‌نشینی اعلام کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضع بد سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش‌های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنانی ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند، به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پریزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سردی کرمل به نامزدی 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پریزیدنتی اعلان شد، انتظار می رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پریزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پریزیدنت روسیه را برای اقدامهای بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیراً رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش، وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد، با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو 8 گانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحاد اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرا اتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کمالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در امریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با امریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نویس که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف میشناسم و بی صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای امریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند، بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهمی بریتانیا هست و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیچ خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سرتر گردید که ترامپ امریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پندیم بالای ایران بیشتر نمود که این تأثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در تویتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسری جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر اعضاش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن تفسیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به امریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
یک جوانی 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپل در شهر تریپولیسی یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه نشنال هرالد خبر داد که شخص گمان بر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپل تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری مایده که نو تولد کردگی بودم اما در کار گرفتدیم باید پاسپورت میگرفتیم رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما میزده که زد سیستم ده که بر اومده برخطاش شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شاید.
این زن گفت به خاطری پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروه 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبر ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه نشنال هرالد نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده همچون مهاجر غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افراطگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خود آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
9 نوامبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاه جنایت های جنگی گاگا روز 9 نوامبر صورت می گیرد و رهبر پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در اظهارات روز 6 نوامبر پلاته اختصاصی کوسوو در دادگاه بین المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کنند که آیا سبب های به مرافعه دعوت شدنش را می فهمد یا نه؟ تاچی از دو جوابگری دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو شام 5 نوامبر به بازداشتگاه دادگاه گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستان ویژه گاگا گفتند که صبح 6 نوامبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعدی دریافت اطلاعی رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه های آن سالها گمانبر می دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی خواهی کوسوو در حادثه های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمی گردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثر آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعد 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی می کنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی خواهی کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نوامبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یکوب کراسنیچی، همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی، شام 4 نوامبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه بار اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی خواهی کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادیناچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
ماچو با مورا ماچو شمولا دورات او بی خون کو کو
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسری 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهکاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را بی‌پایه دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتیجه های تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نام و نسبش مخفی داشته می شود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروس نارسایی مسونیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و این رو وای دوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان های ختلان به ویروسی نارسایی مسونیت بدن سرایت شده است. در قانون های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروسی نارسایی مسونیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان، دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می شود، اما در چنین حالت اثبات کردن این که نابالغ کی و در چه شرایط مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سرداری ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکنی ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی کند که پسر او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون میگرانند. شخصای دیرکتور بیماری ویچ تیپی هستند، اونا را علاهیده در رویخط هستند، در رویخط مرکزوی سپی. شما زمانی که دیرکتور این بیماری هستند، اونا در قید هستند، خدمت رسانی و علاهیده با چی گرفته می شود. یا چیز که ما برای بیماری سپی در منطقه کلوب و در خانه چلیتی ما ده کتی وای دوریم برای تفاوت شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستند دیم که همه مایسوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپید آگاه هستند یا تیمینر هم گذارونده می شود. نکی مسئله اوجی گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چیلی لواگیره طلب میکنن.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسونیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدنی 30% آنها معلوم نیست. قسمی بیشتری آنها این ویروس را از مادرانی بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسان گرفتار ویروس نارسایی مسونیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسونیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی می داند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سببی اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسونیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسونیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راه های نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندانی آنها را مجبوری با اصولی سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوه به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوه یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشین.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشین.
و البته با ادعای مقامات امسال صفی جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگوید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چهل که ما میدونیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نواحی در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود را اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی پی گرفتن دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش، برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار در شدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چی عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کورمندی که به واسطه با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوای مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روند جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم به واسطه در معرکه های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. این چیم در چورابینی های تا دعوتی که به نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلالیت داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقعی شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلو از کجاست پس؟ چون باز هم از والدان ما میشنویم که میگن که شخصان نامعلوم به خانهشون زده در آمدند، فرزندانشون رو به زوری به ارتش بردند.
در تاجیکستان ما ابلو یعنی یکی از متد غیر قانونی دعوت تا حالا هم به چشم میرسد. ما میتوانیم از این از گفتی شما از شکایت و پدر و مادران، از نوارهایی که در سامانهای اینترنت به نظر میرن، از این خلاصه برآورده ممکن است. فکر میکنم که این متد غیر قانونی ابلاوا هست. یکی از سببهایش این به فکر من کوری سستی فهماندهی از طرف شخصان مسئول پس بدن آبروی احترام ارتش و تا حدی کفایه اجرا نکردن وظیفه خود از طرف شخصان مسئول از طرف کارمندان کمیسریت حربی میباشد. سال 2014 در یکی از جلسات حکومت جناب عالی رئیس حکومت ما امام علی رحمون نسبت همین متد غیر قانونی ابلاو با کارمندان کمیسریت حربی با وزارت مدافع سخت اعراض گرفتند و باید قید نمایم که از سال 2014 15 16 17 همین این متد غیر قانونی به طور ابلاو کم شده بود، لیکن از سال 19 و همین سال 20 سر کرده همین متد غیر قانونی باز هم بسیار تر شد. این هست تشکیلات ما با دعوت شوندگان مسئله حقوقی رایگان میتهد و بسیار والدین با ما مراجعه میکنند و در سال 2020 اگر خطا نکنم 5 یا 6 حالاته که با ما در همین باره غیر قانون یک نه به طور ابلاوه به صف ارتش بردن با ما مراجعه نمودند.
عبدالرقیب، شما گفتید البته که در آغاز که زیاد شد صفی اختیاریان، بابا جانوف میگویند البته به ابلاوه باز هم جا دارد. به نظر شما اول اینکه برای چی به فکر شما اختیاریان زیاد شد و اگر امسال اختیاریان زیاد شد پس شما اعتراف میکنید که سالهای گذشته ابلاوه جا داشت؟
اصلا قبلا در مورد استفاده واژه تاجیکی همین کلمه روسی ابلاوه واژه احاطه‌گری رو استفاده میکردن. امروز شما از سردشکار نام بره که چندان هم مناسب نیست، اما از نگاه فراگیری اگر بگویم نه تنها همچون در مسئول بلکه همچون در شهروند فکر میکنم که ابلا و سالهای پیشتر همچون پدیده فراگیر جای داشت، امروز نیز جای دارد، اما اون حالت های علاهیده. بعدا در مورد تشریح خودی هر یک رخداد باید در علاهیدگی بررسی کرد، زیرا که بسیاری حادثه هایی که همچون بازداشت یا همچون سرباز شکار نورگیری و در شبکه ها پخش شدن، آنها درک از پس بودن فرهنگ حقوقی اهالی میدهند. هنوز بسیاری ها با درک و ماهیت خدمت حربی نرفتند. خدمت حربی این عهده‌داری کنستیتوسیونی است و آن خدمت حتمی حربی است. برای سرکشی نمودن و حاضر نشدن در مثلا جای دعوت یا کمیسای دعوت که قانونگذاری ماموری جمهوری تاجیکستان و قانونگذاری جنایتی جمهوری تاجیکستان جزا یا جوابگری پیش بینی شده است. اما اون چه حالت هایی که اونجا هست اون حالت های علاهیده هستند و اونها باید در از مغز و از ریشه بررسی شوند که چه عامل باعث شده است. شاید که مثلا خطاکاری یا گناه بعضی مسئولان باشد، برای که اگر ما درباره خود تشکل کمیسای دعوت بگوییم، در ساختار همین کمیسای دعوت که راهبری اون را عادتا رئیسان شهر و نواحی‌ها یا که از معاونان اونها به ذمه دارند، نمایندگان چندین مقامات دولتی که خصوصیت نظامی دارند، مقامات وزیر حقوق هستند و مقامات غیر نظامی نیز شامل هستند. و اگر که مثلا حالتهای علاهیده وجود داشته باشد، نظر به آن که آنها در رسانه ها بررسی کنیم و چه نتیجه حاصل نشود، برعکس مقامات مسئول نظارتی هستند که به روند کار دعوت نظارت میکنند، به واسطه میتونند اونجا مراجعه کنند. من فکر میکنم این مسئله در اونجا حل میشود نظر به شبکه های اجتماعی. اگر من هدف مثلا تابش سیاسی دندان باشد و تنگ جوری باشد، این پهلوی مسئله طبیعی است که وابسته است به دید و خواسته هر یک کاربر در علاهیدگی.
شما اینجا ذکر کردید که عهده‌داری کنستیتوسیونی است، یعنی هر شهروند مردونی که با سن و سال دعوتی به ارتش رسیدن اونا عهده‌دارن که رفته خدمت کنند، اما طور معلوم موافق قانون باید با دعوتنامه آنها به ارتش دعوت شوند. در صورت دعوت نشدن یعنی مقامات های حفظ حقوق حتی سود میتواند این ارتش گریزی آنها بررسی کند، اما ابلاغ در جای نیست، یعنی قانونا وجود ندارد. شما از کلمه احاطه‌گری استفاده کردید، خب شاید این کلمه را هم استفاده کنیم، اما به هر حال خودی تشکیلی همین روند جلب مجبوری جوانان از سوی شخصان نامعلوم تا کجا قانونی است جناب بابا جانوف؟
عموماً قانونی ما نام قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی، کلمه اختیاری از اون کلمه ابلاغ در قانون پیش بینی نشده است و همه میگن اختیاران رفت. آخر قانون نامش درباره عهده‌داری عمومی حربی، شخصانی که با سبب‌های در قانون نشان داده شده از دعوت به خدمت حربی آزاد نیستند، اونو باید به طور حتمی به خدمت حربی دعوت کرده شوند. این یکم. دیگه مسئله به فکرم من همه یک گفته یک عبدالرقیب کتی راضی هستم که خوب میشید که به فکرم احاطه‌گری نام داده شود، خیلی قدر فرق کلان ندارد. برای اینکه ما یک 5-6 سال پیش به نام سابق وزیر مدافع شیرعلی خیرالله مسئله که مراجعه کرده بودیم، اونا جواب داده بودن که حقیقتا همین کلمه احاطه‌گری هست و وزارت مدافع کوشش کرده شده است که اینگه. این مسئله دویم. سه مسئله، قانون برای همون شخصانی که از دعوت به خدمت حربی سرکشی نمودن چاره‌بینی ها رو پیش بینی نموده است. ماده 3 قانون درباره عهده‌داری عمومی حربی و خدمت حربی گفته است که وزارت کارهای داخلی اون شخصانی که باید در قید حربی هستن یا اون شخصانی که در از دعوت به خدمت حربی سرکشی نسبت آنها چاره جوید. در ماده 27 آمده است، من تاکید میکنم که در اونجا گفته شده است که اگر با یگان سبب دادن دعوتنامه غیر امکان باشد، اون وقت در اساس رویخطی که از طرف کمیسریت حربی و شعبه کارهای داخلی پیشنهاد کرده می شود و در اساس این رویخط چاره‌بینی های تامین نمودن حاضر شدن دعوت شونده به کمیسریت حربی به دوش کارمندان شعبه کارهای داخلی واگذار کرده می شود. لیکن وقتی که کمیسریت حربی یا چه که گفتن شما دیگر شخصانی نامعلوم از کوچه خبیده یا که از خونه اش داخل نوپذیری منظر رو ویران کرده بچه رو گرفته میرن، این قانونشکنی داخل قانون حساب میشد.
همین نفرانی که جوانان رو مثلا احاطه میگیرند و میبرند مجبورند، اونا تابع کی هستند؟ اینا کارمندای وزارت کارهای داخلی هستند، اینا تابع کمیسریات های حربی هستند. به هر حال کیو هستند که به خود اجازه میدن جوانان به هر حال از کوچه و از خانه ها بازداشت کرده برند به کمیسریات های حربی؟
تحلیل نشون میدن که اینها بیشتر کارمندان کمیسریات حربی و کارمندان جماعت و سرداران میز حربی میباشند. در اینجا تحلیل نشان میدهد که کارمندان شعبه کارخلی به این مسئله کمتر مشغول میشن. برای چی؟ به فکر من سبب در اینجا هست که نه همه وقت شعبه کارهای داخلی روی خط دعوت شوندگان رو از کمیسریات حربی میگیرند، تازه نه همه وقت کمیسریات حربی همیشه روی خط رو پیشنهاد میکنند. برای روی خط رو پیشنهاد کردن اول یک دو سه مرتبه خود اونها باید کوشش کنند که به همین دعوت شونده دعوتنامه سپرده شود، لیکن اون نه همه وقت همین کار رو میکنند و از این لحاظ برای اونو یک دشواری به پیش میاد که همیشه سپیسکه ها رو دیگه روی خط ها رو اومده نموده به شعبه کارهای داخلی پیشنهاد نمایند. اما حقیقتا تحلیل نشون میده که بیشتر غیر قانونی کارمندان کمیسریات حربی، کارمندان میز حربی، کارمندان جماعت ها با این ابلاغ یا که احاطه گیری مشغول میباشند.
یک مشکلی ارتش تاجیکستان مهتر سالاری و یا به اصطلاح مردمی دیدوشین گفته می شود. این ادعا هم هست که یک عاملی گریز جوانان از ارتش همین است. تا کجا این اندیشه درست است؟ عبدالرحیم،
تشکیل مدگوری مدافعه در ساختار خود قسموی حربی ندارد و بیشتر با تربیت تا دعوتی جوانان مشغول است. یعنی رسالت این تشکیلات همون زمان خاتمه می یابد که سنه 1 اکتبر استان دعوت شوندگان و اختیاریان به خدمت حربی سفر بر میگیرند. لیکن اگر همچون شهروند ما بگویم مثلا پدیده مهتر سالاری این پدیده امروز نیست، این پدیده دیروز بود. مثلا در ارتش شوروی هم بود، در ارتش پیشرفته آمریکا هم هست، حالت های تبعیض هستند، حالت های ترکشویی هستند، حالت های دیگر هستند. لیکن اگر که با مجموعه کارهایی که مثلا از نگاه تربیتی به خاطر بلند برداشتن مثلا یک نکسه روحی روانی هر شخص نگاه کنیم، این پدیده رو با کاهش
است. شاید به شما نیز مراجعه کنند جناب بابا جان، شما در این باره چی میگویید؟ آیا همین گونه شکایت ها میگیرید از مردم؟
بله، همین گونه شکایت ها هستند. بهتر روی یا که چه که میگویم با ما بساطا مفهومی بهتر دیدفشینه در دوره شوروی در ارتش بود، حاضر هست و امید داریم که در آینده همین نیست میشد. عموما من از سال 2008 قریب که هر سال همچون رئیس تشکیلات جمعیتی ولایت سوه، رئیس تشکیلات جمعیتی اتفاق والدین سرانان به قسمای حربی سفر میکنن و باید قید کنم که از سال 93 سرکرده روی تاسیسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تا حاضر روز به روز سال به سال شرایط خدمت در قسمای حربی بهتر شده استده. لیکن این معنی این را ندارد که دیدفشین نیست.
برنامه گپی آزاد رو تماشا دارید و ما موضوع ابلاو یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیارند به خدمت حربی نمی روند رو بررسی داریم. و چند قبل در تاجیکستان انتخابات پرزیدنتی انجام شد. در برنامه یکی از نامزدها به این مقام موضوع جاری کردن خدمت آلترناتیوی هم جا داده شده بود. سالها باز در تاجیکستان موضوع خدمت آلترناتیوی و یا کوتاه کردن مهلت خدمت بررسی می شود، اما تا کنون کار عملی در این رابطه صورت نگرفت. شما در این باره چی نظر دارید؟
در قانون درباره اعتداری عمومی حربی و خدمت حربی در ماده یک که سال 2000 سال قبول شده بود گفته شده است که شهروند می تواند مطابق قانون های عمل کننده به جای خدمت حربی خدمت آلترناتیوی گذرد. در کدکس جنایتی که 1 سپتامبر 1998 قبول شده بود در اونجا گفته بود است که جوابگری جنایتی اویدی سرکشی نمودن از گذشتن خدمت حربی و خدمت آلترناتیوی علاقه پیشنهاد شده است. یعنی 22 سال زیاد شد برای جزا پیشنهاد کردن و 20 سال زیاد قریب که 20 سال شد که در اونجا قانون گفته شده است.
اما در عمل ما نمیبینیم، یعنی حالا ما نداریم چنین خدمت ارتش، چرا؟
در ما در عین حال قانون درباره خدمت آلترناتیو قبول نشده است. ما هوا و تشکیلات ما هم مسئله که مشغول شده بود و من با یک وکیل خلق در فامیلیا شانزر خودم بنی با یک شخصی از وای پرزیدنتی با مالدیو سفر کرده بودیم برای آموختن خدمات الکترونیکی و خود من دو مرتبه با قرغیزستان سفر کرده بودم برای آموختن خدمات الکترونیکی و ما یک لایحه قانون رو اوید خدمات الکترونیکی با پارلمان برای شناخت شدن پیشنهاد کرده بودیم که ما حقوقی به انسان قانونگذاری نداریم لیکن همچنین پیشنهاد کرده بودیم و بعض از این خود نمایندگان وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز به قرغیزستان سفر کردند لیکن با سبب‌های نامعلوم همین قانون پیش نرفته شده است. با فکر من در اینجا از همه شخصانی مسئول نسبت به دعوا شخصانی مسئول وزارت مدافع ممکن که آنها ترس دارند که اگر ما قانون درباره خدمت الکترونیکی رو قبول کنیم مگر دیگر شخصان به خدمت حربی نمی‌روند لیکن مطلقا خطا میباشد چون که تحلیل ها نشان میدهد که در همه دولت‌هایی که در اونجا خدمت الکترونیکی وجود دارد خدمت حربی نسبت خدمت الکترونیکی جلب کننده میباشد.
عبدالرقیب شما چی نظر دارید اگر در تاجیکستان فرض کردیم خدمت الکترونیکی جاری شود آیا وضعیت بهتر می شود؟ شما چی نظر دارید؟
بسیار حضور در دستور کار مقامات مسئول دولتی چی در سطح قانونگذاری چی در سطح حکومت اجرایی مسئله مثلا روی کار گرفتن یا روی دست گرفتن خدمت الکترونیکی قرار ندارد. از این مسئله اساسی که مورد گفتگوی هم سطح جمهوری است هم در سطح الکه یک لایحه پیشنهادی است و موردی بررسی مقام قرار دارد این مدت کم کردن این مدت خدمت است دو 18 ماه یا کمتر. اما اگر که ما به امید کم کردن این مهلت همچون عامل مؤنکت بخش خواهد بیم طبیعی است که کم کردن این مهلت میتواند که همجای نقشه دعوت را به صورت بیشتر به رخ ماند و هم از جانب دیگر به همان عامل مفسدسالاری پایین نقطه گذارند. لیکن اگر در باره مثلا خدمت الکترونیکی بگیم مثلا در جمهوری آسیای ازبکستان است در قزاقستان است این تجربه حرف مورد آموزش است لیکن در باره این نخست باید شرایط فراهم آورده شود که ما تحت خدمت الکترونیکی چی را میفهمیم کار در کجا مثلا تحت خدمت الکترونیکی در کشورهای دیگر این کار در این یوم مکتب مؤسسه طبی مثلا یک خواجگی مؤسسه کشو وزیر رو فهمیده میشود اما در جمهوری تاجیکستان نخست باید ما همین دستوردهای قانونی که تنظیم میشوند باید همین معلوی کار رو روشن کنیم که همون نفره که به خدمت حتمی حربی جواب نمیگردد و خدمت الکترونیکی رو انتخاب میکند او در کجا کار خواهد کرد او چگونه خدمت رو پیش خواهد برد و از دستمزدی که او میگیرد چی قدر مبلغ مثلا و بودجه دولت پرداخته میشود این مسئله دارد که باید هم از نگاه نظامی هم از نگاه اقتصادی مورد آموزش قرار دهند و ما فکر میکنیم جمهوری تاجیکستان حالا در مرحله آموزش است.
عبدالرقیب البته سالها باز همین چیز در مورد آموزش است گفتگوها هست مثلا وکیلان پارلمان هم در میان میگذارند اما چرا خیلی طول میکشد یک اصلاحات ارتش در تاجیکستان به فکر شما؟
مثلا اگر با همون برنامه پیش انتخاباتی که از نامزدها رو آره اونجا در باره کم نمودن مولد خدمت از یک سال برای همه مردم سنی دعوت شونده و شش ماه برای مثلا اونایی که معلومات عالی دارن سخن گفته میشه اما برای که ما خدمت عربی رو مثلا یک سال کم کنیم ما باید تیاری تو دعوتی رو پرزور کنیم برای تیاری تو دعوتی رو پرزور کردن برای مرکز های تیاری تو دعوتی رو تحصیل دادن در کنش مثلا در مثال روسیه بگیریم زیرا که سربازی که امروز به خدمت حربی وارد میشود اگر که دو سال خدمت کند طبیعی است که یک مدت اول خدمت او صرف گذراندن مشغولیت های عملی و مثلا تمریناتی با نام درس دوره تعلیمی سرباز جوان صرف میشود. اگر که امروز ما خدمت حربی رو یک سال کنیم و با هم مرحله آمادگی و تدارکاتی سرباز جوان رو گذرانیم طبیعی است که مدت خیلی کم برای پیشبردی میبعده خدمت باقی میموند. از این خاطر حالا نخست باید ما مرکز های تیاری تو دعوتی را وسیع کنیم همچون شبکه های وسیع تیاری که امروز همون کورسی سرباز جوان در قسمان نظامی میگذار اون را از قسمان نظامی بیرون آوریم و اون تا وارد شدن به قسمان حربی صورت میگیرد تنها در این حالت امکان است که همین خدمت یک ساله یا یک نیم ساله که پیشنهاد میشد جامعه عمل بشه.
خواستم از هر دوی شما نظرتون رو بپرسم که مثلا جوانان بسیاری ها میگن که ما در باره خدمت در ارتش قصه های مثلا حزن‌انگیز شنیدیم از کمبود خوراک تا کمبود لباس و پایافزال و حتی لتوکوب و یک دیگر. فکر نمیکنید که شاید در مجموع شرایط خدمت در ارتش که حالا هست اگر بهتر شود اکثریت حاضر میشوند بیایند و برای دفاع از وطن خود کمری همت گذارن؟
من فکر میکنم نظر با امیدهایی که شما ذکر کردید بیشتر امیدهای خصوصیت رفاهی در ارتش. مثلا در دوره رفاه اصلا سخن گفتن جایز است، اما ارتش مثلا رفاه در دایره محدود در قالب‌های معاشره پیش بینی میکند. لیکن اگر در باره پهلوی احساسی مثلا نگاه کنیم، امروز یک روند خودجوشی و بالا رفتنی نیست وطن دوستی جوانان به نظر می رسد. خود جوانان اختیارا نازل می شود، حتی پدر و مادران آنها فرزندان خود را به نقطه های دعوت می آورند که فرزند آنها از نهاد تربیتگر قسم نظامی بهره بر شود. اگر ما به پهلوی مثلا ریبوی مثلا نگاه کنیم، این چندان درست نیست، زیرا که خدمت حربی یک پدیده مجبوری است. اون پهلوی مثلا سیاسی، پهلوی احساسی، رفاهی و غیره، لیکن مهمترین پهلوی اون پهلوی تربیتی اون است. این
روز اما البته شرایط عادی ترین بودوباش از ایست و مثلا خوراک و لباس و این چیزها البته باید تامین باشد، نه؟ وگرنه خدمت امکان ندارد.
اون شرایط عادی که شما میگید مطابق با همون رجه خوراک، رجه خوبی که در قانون گذاری پیش بینی شده است، اینو در قسم ویدوی نظامی به چشم میرسه و یک رابطه بسیار نگسستنی بین جامعه و ارتش هم به وجود آورده شده است که مثلا بیا وسط مثلا مهمون شما گفتن اون فهم شد نماینده سازمان جمعیتی اصولید قسم نظامی دیدم میکنن برای در خود والدین سربازان از قسم عربی دیدم میکنن و چیزی پوشیده امروز در ارتش نیست.
بله بله و بله بیاید عذر از بابا جانو پرسم که این کس بسیار با همراه والدان سفر میکنند با خدمت های با قسم های عربی در منطقه گوناگون تاجیکستان. شرایط بودوباش سربازان چگونه است؟ منظورم خوراک، لباس.
خیر مسئله خورد و خوراک با یگان معما به فکرم نیست، ممکن مسئله سر و لباس به همه باشد، لیکن مسئله همین شما گفتید که مناسبت های غیر آیین‌نامه یا که دیدفشینه، این مسئله هست البته و این یک آبروی احترام ارتش را پس میزند. ممکن دیگر معمایی که باشند که در همین زستوه دور قسم های سرحدی باشند، لیکن در قسم های وزارت مدافع، در قسم های دیگر ساختارهای حربی همین خیلی پرابلم ها نیست، لیکن پرابلم دیدفشینه هست. من در یکی از همین واقعه رو در اول ماه اکتبر با یک 10-12 ژورنالیست واقع کرده بودیم. وقتی که ما درباره بلند برداشتن آبروی احترام ارتش گپ زدیم، من با اونها سوال دادم که من به باوری دارم که همه شما یک سال یا دو سه سال به فکرام دو سه متریال مواد درباره همون کمبودی هایی که در ارتش هستن نیستون، لیکن شما کدومتون درباره خصوصیتی نیک یا طرف مصبی کمیسرات حربی یا که ارتش نویستانگون همه سکوت شدن. ما باید همه طرفه همه کسه آبروی احترام رو برداریم، آبروی احترام ارتش رو. لیکن همون شما چه که معما گفتید، این معما هست و باید ما کوشش کنیم که همین معما رو از بین برداریم.
چی معماها هست؟ اون معمایی که گفتید مثلا کمبودی خوراک و لباس نمیدونم چی هست.
ما آخرین دفعه سال 2019 رفته بودم، این سال سبب های معلوم که تیر رفته نتونستیم کرده که وقتی ما یک قسم عربی 13-45 به فکرم واسه رفتیم، پدر و مادران آجه خواهش کرده که ما میخواییم انبار آذوقه رو بینیم. راستیگه کماندیری وای کمتر خود رو گم کردم، من گفتم هیچ گم نگفتم، این وای خواهش عادی یکون جوانی. بعد گرفتیم همه کسه در اومده انبوری غذایی همه قسم عربی رو دیدیم. باور کنید خودی که با اون برای نمونه تیار کرده بودن، وقتی که پرسان شدیم چقدر سرباز دارد و چقدر خوراکا دارد، فهمیدیم که برای خوراکا این قسم عربی یکون معما ندارد. من یک چیز رو قید کردنی هستم که در وزارت مدافع قریب که در همه قسم حربی سیخ نانپزی دارن. وقتی که همه قسم حربی میرید نان اونور خریدگار همه قبول ازد که با همراه خودمون یک تا دو تا نان میتیان. باور کنید مسئله گرسنگی یا کم بودن غذا در قسم حربی نیست. در اونجایی که ما بری یک چیز رو باید قید کنم که ممکن در وقت تقسیم کردن غذا به همون سربازی که نه اومد ممکن که بابای کمتر غذا رسد. انا این رو خیر قید کنم.
بله بله، اینجا ما مثلا از یک شنونده یک شرح هم داشتیم در همین نزدیکی که مثلا گفت به برادرش که در ارتش خدمت میکرد گوشت مرغ برد و حتی او همراهانش با استخوان‌هایش خوردند. با این چی میگویید؟ این گونه حالت ها هست که واقعا گشنگی کشند؟
لی من این روزی نکی من گفتنی هستم که ما به قسم های حربی وزارت مصابه بسیار سفر میکردیم. همین در کدام قسم های حربی وزارت مصابه بودیم در همه جای سیخ نانپزی. این یک باید قید کنیم که وقتی که سیخ نانپزی هست سلطت سرباز یکم بار گرسنه نمیموند. اکنون در همین باز یک گفتنی هستم که در زستاوی دوری کشانوی سرحدی ممکن که معما باشد، لیکن در قسموی حربی مسئله گرسنگی این نیست، این از باین برداشته شده هم.
و اینجا میخوام سوال دیگری رو مطرح کنم که مثلا مقامات برای برخی از جوانان قبل از رفتن به ارتش پارچه زمین یا دیگر امتیازها وعده میدهند، اما با عنوان رادیو آزادی گاه شکایت ها میرسند که پس از ختم ارتش به این جوانان امتیازهایی که وعده داده شده بودند داده نمیشود. میتوانید شرح دهید که چرا
این مثلا سالهای قبل وجود داشت؟ همچنین که از شکلهای هوسمندگردانی و بیشتر از این اصول همون میزهای حربی جماعت ها استفاده میکردن. امروز هم بسیاری مثلا کمبودیایی که در دعوت صورت میگیرد در سطح جماعت صورت میگیرد، ولیکن کارمندان جماعت خود شخصان غیر نظامی هستند، اونها بیشتر با این آن رو میرن. لیکن در باره اگر که شکلهای هوسمندگردانی گیریم، این شکل هوسمندگردانی علاقه مال گذشته است. مثلا در طول 2-3 سال اخیر مثلا در تجربه سفربری به خدمت حربی جدا نبودن از زمین مورد بحث نیست.
قانونگذاری جمهوری تاجیکستان همه خیل امتیازا رو به مانند دادن زمین یا که جدا نمودن حوالی استقامتی یا که خانه استقامتی یا که رایگان دادن شهادتنامه رانندگی نیست.
دور بله.
این همه از گپی بیهوده، این فریب و نیرنگ، چون که با ما یک چند کس همه خیل مراجعه میکنن که با ما زمین وعده کرده بودن، لیکن وقتی که پسرم خدمت کرده اومد با ما نه زمین میتیند و نه دیگر چیز. از اون جمله لیکن قید کردنی هستم که مسئله زمین به اولی ماه اکتبر یک زن از کانی بودم زنگ زد، حقیقتا وای پسری یگانه اش بوده است، با خدمت حربی فرستادن است، بعد خیر راست میخواست است که گردوند، من گفتم علاقه دیر شد، لیکن وای گفت که زن که حقیقتا قطعه زمین وارده کردن، از روی گفتم زن علاقه قرارش برامده است، لیکن من گفتنی هستم که این یوسوی که اونها پیش میکنن این غیر قانونی، قانونگذاری جمهوری تاجیکستان این رو پیش بینی نکرده است.
یک سوال آخرین رو میخوام مطرح کنم، با فکر شما که این سوال به هر دوتون تعلق دارد، چی کار باید کرد که کلی جوانان تاجیک البته اختیارا به ارتش روند و عموما پدیده همین ابلاوه و یا طوری که شما میگید احاطه‌گیری از بین برود؟
ما یه نکته رو با همه هم صحبت کنم که موقع قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع، قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهده‌داری عمومی خدمت حربی که با مادهای علاقه به تشکیلات مددگار مدافع وابسته کرده شدن، تیار نمودن رانندگان و دیگر اختصاصمندان از جمله علاقچی، مکانیک، نشانزن، پاراشوتیست و غیره اساسوی مبلغ‌های پیش‌بینی بوده بودجه دولتی برای ایجاد قوای مسلح اساسوی جوانان سنی تا دولتی پیش‌بینی شده است. این مقررات قانونی است.
بیننده ارجمند، متاسفانه در پایان برنامه ما علاقه ما با عبدالرقیب قطع شد و اینجا وقتی برنامه گپی آزاد نیست به انجام میرسد. یادآور میشم در برنامه امروز ما مظفر باباجانوف رهبری تشکیلات والدین سرباز و عبدالرقیب قادیروف مسئول تشکیلات مددگاری مدافع و یا دوساف شرکت داشتند. تشکر از شما برای شرکت در برنامه و بیان اندیشه ها. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
از دل خانوکی های بود بعد سر تا پای من تمار گرمیم نداد از موی املای من صحرای عشقم در جهان چه جای با ویلای من با من به نالا گریه کن صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان می پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من با من بنال و گریه کن، دریای من دریای
آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. جو بایدن نامزدی پیروز در انتخابات آمریکا گفت که هدف بالا برداشتن روحیه ملت و متحد ساختن کشور را دارد. او این حرف ها را روزی 7 نوامبر پس از آن گفت که شمارش رای در پنسیلوانیا او را پیشتازی سبقت انتخابات پریزیدنتی ساخت. بایدن با جانبدارانش گفت که به ما پیروزی باوری بخش را تقدیم کردند. او گفت که کاری رهبریش را از مبارزه با ویروس همگیری کووید 19 آغاز خواهد کرد. کمالا هاریس که نخستین زنی نیم سیاه پوست و نیم هندی تبار است که نایب پریزیدنت آمریکا می شود، در این چهارابینی شرکت داشت. او گفت باید بدانید که آمریکا کشوری فرصت هاست.
هر دختر کوچکی که امشب تماشا می کند می بیند که اینجا کشور فرصت هاست و به فرزندان کشور ما بدون توجه به جنسیتتان کشور ما پیام روشنی برایتان فرستاده. رویای بلند پروازانه داشته باشید و با اعتقاد راسخ رهبری کنید. خود را طوری ببینید که دیگران شاید نبینند، چون که قبلا هرگز این گونه ندیدند. اما بدانید که در هر گام شما را تحسین خواهیم کرد.
در آمریکا بیش از 9 میلیون نفر با کرونا ویروس سرایت یافته است و بیشتر از 200 هزار نفر فوتیدند. مخالفان دونالد ترامپ را برای چاره‌های جدی نااندیشیدن در سمت کاهش فوت از کرونا ویروس انتقاد کردند. دونالد ترامپ پرزیدنت عملکننده ایالات متحده آمریکا هنوز شکست خود را در انتخابات اعتراف نکرده است. در روسیه 3 روز پای هم شماره گرفتاران کرونا ویروس از 20 هزار نفر کم نمی شود. شماره گرفتاران در این کشور از 1,700,000 نفر گذشته است و بیش از 30 هزار نفر فوتیده است. سرگئی سابیانین شهردار مسکو گفته است که کرونا ویروس به بودجه شهر 500 میلیارد روبل زیان آورده است. افزایش کرونا ویروس در روسیه به وضع مهاجران کره تاجیک در این کشور نیز تاثیر رسانیده است. انتقال مبلغ ها به تاجیکستان کاهش یافته است. پروازهای معمولی میان روسیه و تاجیکستان نیز بسته شده است و تنها طریق پروازهای چارتری تعداد کمی مهاجران به وطن برمیگردند. در روسیه به حساب‌های غیررسمی بیشتر از 1,000,000 شهروند تاجیکستان کار میکند. در مینسک پایتخت بلاروس روزی یکشنبه هزاران نفر در همایش اعتراضی با نام مارش دموکراسی اشتراک کردند. آنها استعفای الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت عملکننده را دارند و میخواهند از نو انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. اعتراضگران با پرچم‌های سرخ و سفید که به رمز مخالفان حکومت لوکاشنکو تبدیل یافته است به خیابان‌ها ریختند. در خیابان‌های مینسک حضور زیاد کارمندان پلیس مشاهده شد که در ساعت‌های اول اعتراض ده ها نفر را بازداشت کردند. دسترسی به اینترنت نیز محدود شده است. این اعتراض در حال است که روز گذشته پلیس ده ها طبیب را برای اشتراک در اعتراض غیرقانونی بازداشت کرد. اعتراض ها در بلاروس پس از انجام انتخابات روز 9 آگوست به این طرف دوام دارد. سه ماه باز با هدف استعفای لوکاشنکو هزاران نفر اعتراض دارند. در انتخابات لوکاشنکو را پیروز اعلام کردند. مخالفان میگویند انتخابات شفاف نبود و سویتلانا تیخانوفسکایا در اصل برنده آن شده است. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه وضع در قره‌باغ کوهی را بحث کردند. در قره‌باغ کوهی از اواخر ماه سپتامبر تا حال میان ارمنستان و آذربایجان جنگ دوام دارد. رهبری روسیه و فرانسه روز 7 نوامبر در صحبت تلفنی از بیشتر شدن زد و خوردها و از اشتراک زرخریدها از سوریه در این نزاع نگرانی کردند. قبلا رسانه‌ها خبر داده بودند که جانب آذربایجان جنگیان تمرین دیده از سوریه را در این نزاع کرده است. این دو رهبر گفتند که میانه روی برای آتش بس را در دایره گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا ادامه خواهند داد. ولادیمیر پوتین روز 7 نوامبر اینچنین با رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه نیز گفتگو کرده است. قره‌باغ کوهی یک منطقه ارمن نشین است که زمانی شوروی زیر نظارت آذربایجان قرار داشت. بعداً در پی جنگ این منطقه خود را مستقل اعلام کرد و عملاً زیر نظارت ارمنستان قرار دارد. تلاش‌ها برای تشبث میان دو کشور بیشتر از یک ماه باز نتیجه نداده است. نسرین ستوده فعال حقوق بشر که با اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود موقتاً از زندان آزاد شده است. آزادی او در پس منظر هشدارهای سازمان‌های بین‌المللی به عمل آمد که از وضع سلامتی او پس از 6 هفته گرسنه‌نشینی نگران بودند. او روز 11 آگوست در زندان وین تهران گرسنه‌نشینی اعلان کرد و گفت که محبوسان سیاسی در ایران با خطر گرفتار شدن به ویروس کرونا روبرو هستند. وی را به خاطر وضع بد سلامتی 19 سپتامبر به شفاخانه بردند، ولی 4 روز بعد دوباره در زندان جای کردند که این عمل واکنش‌های جدی را در پی داشت. خانم ستوده در ماه یونی سال 2018 در خانه‌اش بازداشت شد. او با اتهام جاسوسی و دفاع از محبوسان سیاسی که در بین آنها زنانی ناراضی از حجاب مجبوری هم هستند به بیش از 38 سال حبس و 148 شلاق محکوم شده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در حالی که متحدان امریکا فوراً از پیروزی جو بایدن به حیث پرزیدنت منتخب آینده امریکا استقبال کردند و آلمان آن را یک فصل تازه و جالب در رابطه های کشورهای فرا اتلانتیکی ارزیابی کرد، مقامات روسیه هنوز خاموشند و هیچ واکنشی به پیروزی نامزد دموکرات ها نکردند. مناسبت سرد کرمل به نامزدی 77 ساله پیروز در انتخابات ایالات متحده غیر انتظار نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. بایدن که روز 7 نوامبر برنده سبقت پرزیدنتی اعلان شد، انتظار می رود که نسبت به کرمل در مورد وضع حقوق بشر و سیاست خارجی در قیاس با دونالد ترامپ موقع شدیدتر داشته باشد. پرزیدنت تازه انتخاب بارها سیاست ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه را برای اقدامهای بد از جمله دخالت به سیاست کشورهای همسایه و دخالت در انتخابات کشورهای خارجی تنقید کرده، این کشور را اخیرا رقیب عنوان کرد. بایدن در یک مصاحبه با نشریه نیویورکر در سال 2014 گفته بود که او با پوتین ضمن ملاقات 3 سال پیش، وقتی او تلاش ایالات متحده آمریکا برای کمک به اوکراین را در مبارزه با جدایی خواهان پشتیبان روسیه در شرق این کشور نظارت میکرد، با لحن تند صحبت کرده است. او با پوتین گفته است: فکر نمیکنم که شما روح داشته باشید. در نتیجه روسیه از کشورهای عضو 8 گانه بزرگ برای دخالت نظامی به اوکراین و اشغال قرم خارج شد. از طرف دیگر ترامپ دعوت پوتین به نشست قدرت‌های جهانی را به میان گذاشته بود و خیلی کم کرمل را برای عملکردهایش انتقاد می‌کرد. سبب‌های دیگری نیز وجود دارد که کرمل برای تبریک بایدن شتاب نمی‌کند. پرزیدنت منتخب گفته است که می‌خواهد مناسبت با کشورهای فرااتلانتیکی را بهبود بخشد، از جمله سازمان نظامی ناتو را تقویت دهد و ائتلاف نظامی تحت رهبری ایالات متحده را برای جلوگیری از تجاوز روسیه متمرکز کند. مخالفان ترامپ میگویند که او با تنقید از ناتو و کشورهای عضو اتحاد اروپا از جمله آلمان و فرانسه مناسبت ها را خراب کرده است. بعضی مقامداران سابق کاخ سفید در دوره ترامپ گفتند ترس دارند که اگر بار دوم او پرزیدنت ایالات متحده آمریکا شود، احتمال آمریکا را از عضویت ناتو چون تحفه به کرمل بیرون کند. رهبران کشورهای اروپایی پس از اعلان نتیجه های انتخابات به اصطلاح نفس سبک کشیدند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که به همکاری های آینده با پرزیدنت بایدن امیدوار است. دوستی فرااتلانتیکی ما را هیچ چیز دیگر نمی کند اگر ما برای حل مشکل زمان خود کنار آییم. مرکل که نخستین صدر اعظم زن در آلمان است گفت که از انتخاب کامالا هریس همچون اولین زن به حیث نائب پرزیدنت در امریکا استقبال می کند. پیتر بیر مسئول حکومت آلمان برای روابط با امریکا و کانادا به خبرگزاری رویترز گفته است که ما این پرزیدنت در ایالات متحده را خواهیم داشت که برای همکاری با اروپا منفعت دار است و ما را در مقابل هم دیدن نمی خواهد. این را بسیاری ها همچون اشاره به سیاست های جدای انداز ترامپ قبول کردند. جنس ستولتنبرگ رهبر ائتلاف نظامی ناتو نیز در توییترش نوشت که جو بایدن را همچون جانبدار قوی ائتلاف میشناسم و بی‌صبرانه انتظار همکاری زیچ با او هستیم. ناتو قوی برای امریکای شمالی و اروپا خوب است. رهبران اتحاد اروپا چارلز میشل و اورسولا فون در لین از انتخاب بایدن استقبال کردند و خواستار روابط قوی فرااتلانتیکی شدند. امانوئل مکرون در تویتر نوشت که امریکایی ها پرزیدنت خود را انتخاب کردند. او جو بایدن و کامالا هریس نایب او را تبریک کرده است و دعوت نمود است که برای برطرف کردن مشکلات زیاد یک جا کار کنیم. بوریس جانسون سروزیر بریتانیا که بسیاری ها او را دوست ترامپ می دانستند، بایدن و هریس را با پیروزی تاریخی تبریک کرده است. او گفته است که ایالات متحده آمریکا شریک مهمی بریتانیا هست و ما در مورد تغییریابی اقلیم، امنیت و تجارت همکاری زیچ خواهیم داشت. در ایران اسحاق جهانگیری معاون اول پرزیدنت گفت که به تغییر سیاست های ایالات متحده پس از پیروزی بایدن امید می بندد. مناسبت های ایران و ایالات متحده پس از آن سرتر گردید که ترامپ امریکا را از سازش هسته ایران با قدرت های جهان بیرون کرد. ترامپ تحریم های اقتصادی را در دوره پندیمی بالای ایران بیشتر نمود که این تاثیر جدی به اقتصاد این کشور رساند. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. بایدن گفته است که مشکل با ایران را از راه دیپلماتی حل کردن است و امکان بازگشت دوباره با سازش هسته‌ای وجود دارد. در زمان سازش هسته‌ای قدرت‌های جهان با ایران در سال 2015 او معاون پرزیدنت باراک اوباما بود. بایدن اینچنین از رهبری کنونی و سابق اوکراین تبریکات گرفت. او در سال 2009 تا 2017 زمان نایب پرزیدنت آمریکا بودنش 6 مرتبه به اوکراین سفر کرده است. بایدن از طرفداران کمک به اوکراین در مقابل روسیه است. ایالات متحده آمریکا در دوره کاری او به اوکراین بیش از 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی و میلیاردها دلار کمک مالیوی کرده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در توییتر نوشت که کشورش به آینده شریک استراتژیک با ایالات متحده خوشبین است. مناسبت های ایالات متحده با اوکراین در زمان ترامپ خراب شده بود. ترامپ از ولادیمیر زلنسکی خواسته بود که تجارت های پسر جو بایدن در اوکراین را تفتیش کند. این صحبت آشکار شد و باعث دعوت به ایمپیچمنت ترامپ شده بود. وکیلان مجلس نمایندگان آمریکا با ایمپیچمنت ترامپ رای داده بودند، ولی سنت ایالات متحده که اکثر اعضاش جمهوری خواه است او را بیگناه دانستند. پیتر پاراشنکو پرزیدنت سابق اوکراین نیز از جو بایدن تفسیف کرده است. در تاجیکستان هنوز هیچ مقام رسمی به پیروزی جو بایدن واکنش نکرده است. برخی کاربران تاجیک شبکه‌های اجتماعی از پیروزی جو بایدن اظهار خوشحالی کردند، ولی برخی دیگر گفتند با پیروزی او وضع مهاجران کاری تاجیک بدتر خواهد شد. کاربرانی که از پیروزی او خوشحال نیستند نوشتند او تحریم‌های بالای روسیه را بیشتر می‌کند و این به کیسه مهاجران تاجیک ضربه خواهد زد. برخی دیگر گفتند ترامپ مهاجران را خوش نداشت و با رفتن او از قدرت راه مهاجرت به امریکا بازتر خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
یک جوانی 27 ساله تاجیک را که به عضویت در گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش گمان بر است با درخواست اینترپول در شهر تریپولیسی یونان بازداشت کردند. او شوهری خواهری شرافالدین گدایف یک فعال مخالفین تاجیک در اروپا بوده است. نزدیکانش پیوندی او را با این سازمان تندرو رد کردند. نشریه The National Herald خبر داد که شخصی گمانبر روز 4 نوامبر دستگیر شده است و بازداشت او را از پلیس بین‌المللی اینترپول تاجیکستان درخواست کرده است. همسر او روز 5 نوامبر به رادیو آزادی گفت شوهرش به هیچ گروه رابطه نداشت و آنها زندگی عادی دارند. او گفت
ما دختری میدک نو تولد کرده گیبدیم اما دا کار گرفته دیم باید پاسپورت می گرفتیم رفتیم زده که او را بعد باید دختر ما می زده که زد سیستم دا که برو اومده برخطا شدن خستن پلیس فایرات کردن اومدن بردن شد.
این زن گفت به خاطری پیوندیش با شرافالدین گدایف خانواده آنها در تاجیکستان زیر فشار بودند و از سال 2015 از کشور بیرون شدند. شرافالدین گدایف از فعالان مخالفین تاجیک است که سال 2012 از تاجیکستان بیرون شد و همراه با عمرعلی قوتوف صاحبکار تاجیک گروه 24 را سازمان داده بودند فرار کرد. پس از قتل عمرعلی قوتوف در سال 2015 او از این گروه خارج و حالا رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را بر عهده دارد. سال 2019 خبری ربوده شدن او از مسکو به تاجیکستان رسانه‌ای شد. بعداً زیر فشار جامعه بین‌المللی او را رها کردند و دوباره به اروپا برگشت. نشریه The National Herald نوشته است که جوانی 27 ساله پدر 4 فرزند بوده، همچون مهاجری غیرقانونی سال 2017 وارد یونان شده است و در این کشور به او حق پناهندگی دادند. او گفته است که در وطنش تحت تعقیب قرار داشت. اکثر مخالفین و پیوندانشان در کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در تاجیکستان نسبت به اکثر آنها با اتهام افرادگرایی و تروریسم پرونده جنایی باز کردند. خود آنها پرونده ها را دارای انگیزه های سیاسی می نامند و اتهام مقامات تاجیک را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
9 نوامبر سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در اولین مرافعه های دادگاهی گاگا حاضر می شود. نخستین حضور دادگاهی سابق پرزیدنت کوسوو هاشم تاچی در دادگاه جنایت های جنگی گاگا روز 9 نوامبر صورت می گیرد و رهبری پیشین کوسوو از روی اتهامات جنایت های جنگی و جنایت ها علیه بشریت پاسخ خواهد داد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در اظهارات روز 6 نوامبر پلت اختصاصی کوسوو در دادگاه بین المللی گاگا گفته می شود که حضور نخستین هاشم تاچی در محاکمه باز صورت خواهد گرفت. در نخستین حضورش دادرس تأمین حقوق عیبدار شونده از جمله حضور نماینده حقوقی او را می سنجند و سوال می کنند که آیا سبب های به مرافعه دعوت شدنش را می فهمد یا نه. تاچی از دو جوابگر دیگر از اعضای سابق ارتش آزادی خواهی کوسوو شام 5 نوامبر به بازداشتگاه دادگاهی گاگا انتقال داده شدند. نمایندگان دادستانی ویژه گاگا گفتند که صبح 6 نوامبر در کوسوو با یاری پلیس و هیئت حاکمیت قانونی اتحاد اروپا در کوسوو عملیات برپا شد. جزئیات این عملیات نشر نمی شود. تاچی که سال 1998 تا 1999 فرماندهی گروه شورشی کوسوو بود، بعد دریافت اطلاعی رسمی درباره اینکه او را از روی حادثه های آن سالها گمانبر می دانند، از مقام پرزیدنتی کوسوو استعفا داد. پرونده او و گمانبران دیگر را پلاته های اختصاصی کوسوو و دفتر دادستانی اختصاصی برای کوسوو تحقیق می کند که در گاگا سازمان داده شده است. وظیفه این نهادها سنجیدن اعمال ارتش آزادی خواهی کوسوو در حادثه های 22-23 سال پیش که به زمان استقلال طلبی های کوسوو از سربستان برمی گردد. این تفتیشات مطابق با قانون های کوسوو انجام یافت، ولی به خاطر حمایت شاهدان از آزار و اذیت در گاگا برگزار می شود. دادستان ها ماه ایونی سال جاری تاچی و دیگر گمانبران را در آن گناهگار کردند که برای کشتار تخمیناً 100 نفر و ناپدید شوی های زورآوران تعقیب و شکنجه مسئولیت جنایی دارند. در میان اتهامات احتمالی صدها قربانی از میان آلبانی ها، سرب ها، لولی ها و دیگر قوم های ساکن کوسوو و هم رقیبان سیاسی وقت یاد می شوند. در جریان جنگ برای استقلالیت از سربستان آن زمان 10,000 نفر جان داد و اکثری آنها آلبانی های کوسوو می باشند. هنوز هم سرنوشت 1,600 تن دیگر معلوم نیست. جنگ ها بعدی 78 روز و عملیات هوایی ناتو علیه سربستان به انجام رسید. کوسوو که در قلمروش آلبانی تبارهای زیاد زندگی می کنند، سال 2008 استقلالیت خود را از سربستان اعلان کرد و این را بسیار کشورهای غربی اعتراف، ولی سربستان و متفقانش روسیه و چین اعتراف نکردند. قدری ویسلی، سابق رئیس پارلمان و رئیس حزب دموکراتی کوسوو، و رجب سلیمی، یک عضو پارلمان کوسوو که به ارتش آزادی خواهی کوسوو شامل بودند، همچنین شام 5 نوامبر به بازداشتگاه گاگا انتقال یافتند. یکوب کراسنیچی، همچنین یک سابق رئیس پارلمان و فرمانده جنگی، شام 4 نوامبر در یک عملیات ویژه پلیس پریشتینا و دادستان های گاگا به بازداشتگاه وارد شدند. کراسنیچی هم قرار است روز دوشنبه بار اول در دادگاه حاضر شود. صالح مصطفی، یکی از مؤسسان ارتش آزادی خواهی کوسوو، از روی عین همین اتهامات به گاگا انتقال داده شده است. دو گمانبر دیگر، نسیم هرادیناچ و حسین گوکاتی، الکی در گاگا هستند، ولی اتهامات آنها هنوز معلوم نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مچو بمرم مچو رگستونه
یک ساکنی ناحیه دوستی جیلکولی سابق ادعا دارد که پسری 13 سالش هنگام معالجه در یکی از شفاخانه های ولایت ختلان به ویروسی نارسایی مسونیت بدن یا ویچ مبتلا شده است. او از مفتشان دادستانی خواسته است که قضیه را بررسی و گناهکاران را به جوابگری کشند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نمایندگان اداره تندرستی ولایت ختلان ادعای مرد را بی‌پایه دانستند، ولی عین زمان گفتند که منتظر نتایج تحقیق دادستانی میمانند. این مرد که با دلیل حساس بودن موضوع در جامعه نام و نسبش مخفی داشته میشود، روزی 6 نوامبر به رادیو آزادی گفت ماه پیش تشخیص خونی پسرش مبتلا بودن او را به ویروس نارسایی مسونیت بدن آشکار کرد. تشخیص مرد و همسرش را سالم نشان داده است و این روای دعوا دارد که پسرش هنگام معالجه در یکی از بیمارستان‌های ختلان با ویروس نارسایی مسونیت بدن سرایت شده است.
بچه‌م از دست گرفتن گریپ دیگه واقعاً میخرم میپاپتا عیسو یگون چنم اتفاق بچه‌م اون هر این دوستی خوبش کردم حالا از میگم میگم حالا شما همه خبر با گفت چه خبری تا کیو میشه قای میگه چی داره من کی جای ده بگم یواش زار پرمیش میگم در نسای بوخته خو کده دو دو پستوری داور پروگرام
در قانون‌های تاجیکستان برای مبتلا کردن شخص به ویروس نارسایی مسونیت بدن جوابگری پیش بینی کردند. بر اساس ماده 125 کدکس جنایی تاجیکستان، دانسته گرفتار کردن به ویچ از 2 تا 5 سال جزا دارد. در دادستانی ناحیه دوستی گفتند که عریضه مرد تحقیق می‌شود، اما در چنین حالت اثبات کردن اینکه نابالغ کی و در چه شرایطی مبتلا یافته است مشکل است. میرعلی رجب‌زاده سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان گفت از شکایت ساکن ناحیه دوستی خبر ندارد، اما فکر نمی‌کند که پسری او در شفاخانه به ویچ مبتلا شده است.
بیمارخانه وابسته به این حواله سنجشون بگرانند. شخصای دیرکتور بیماری ویچ سپید هستند، اونا را علاهیده در رویخط هستند، در رویخط مرکزوی سپید. چون زنایی که دیرکتور این بیماری هستند، اونا در پید هستند، خدمت رسانی و علاهیده با چی گرفته می شود. یه از اینکه ما برای بیماری سپید در منطقه کلوب و در خانه چگراتی ما ده کدی وای دوریم برای تواقات شما. ما اینو زیر نظرات نکم هستن دیم که همه مایسوی تندرسی وابسته برای پیشگیری بیماری سپید آگاه هستن یا سیمینار هم گذارونده می شود. نکی مسئله اوجی گفتی که در کدام بیمار خانش دیگه که اینو با خودش چی لواگیر طلب میکنن.
سال گذشته در تاجیکستان 130 کودک به ویروس نارسایی مسونیت بدن مبتلا شدند که تقریبا راه های چگونه بیمار شدن 30% آنها معلوم نیست. قسم بیشتری آنها این ویروس را از مادرانی بیماری خود گرفتند. بلال رحیموف پزشک تاجیک که با نورسانی گرفتار ویروس نارسایی مسونیت بدن کار کرده است میگوید راه های گرفتار شوی به ویروس نارسایی مسونیت بدن گوناگون است. وی با تجربه از فعالیت های خود در این زمینه گفت که پسران را برای ختنه به نزد اوستا میبرند و دختران را در خردسالی گوشهایشان را برای گوشوار انداختن سوراخ میکنند. با گفته او کی میداند که اوستا با یک تیغ چند کودک را ختنه کرده است و یا با یک اسباب گوشی چند کس را سوراخ نموده است. ولی یک سبب اساسی مشکلی معلوم کردن راه های سرایت ویروس با گفته پزشک تاجیک آن است که تا 10 سالگی علامت هایش در بدن کودک آشکار نمی شود. تنها وقتی کودک را تشخیص می کنند که مثل این نورس 13 ساله طولانی بیمار می شود. سال گذشته نمایندگان وزارت تندرستی تاجیکستان دستور دادند که پسران را پیش از ختنه حتما از تشخیص ویروس نارسایی مسونیت بدن یا ویچ گذرانند. آنها سبب چنین تصمیم را به افزایش این بیماری سرایتی در کشور از جمله در میان کودکان ربط دادند. در برنامه ملی مقاومت به ویروس نارسایی مسونیت بدن برای سالهای 2017-2020 گفته شده است که در 5 سال 371 نورس در تاجیکستان از راه های نامعلوم به این ویروس مبتلا شدند. به اطلاع رسمی حالا در تاجیکستان در مجموع حدود 800 کودک آلوده به ویچ ثبت شدند.
سلام. در تاجیکستان موسم تیرماهی دعوت جوانان به ارتش ادامه دارد. مسئولان وزارت مدافع تاجیکستان از اجرا شدن بیش از 80% نقشه جلب جوانان به صف ارتش از حساب اختیاریان خبر دادند. ولی بعضی از ساکنان شکایت دارند که فرزندانی آنها را مجبوری با اصولی سرباز شکار و یا به اصطلاح ابلوه به خدمت حربی بردند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای نیز نشر شدند که به گفته مؤلفانشان صحنه زوران به ارتش بردن جوانان را نشان می‌دهد. موضوع برنامه امروز ابلوه یا سرباز شکار، چرا جوانان اختیاری به خدمت حربی نمی‌روند؟ برای بررسی این موضوع ما مظفر باباجانوف، حامی حقوق انسان، عضو سازمان دفتر آزادی های شهروندی و رهبر تشکیلات والدین سربازان را دعوت کردیم. خوش آمدید.
سلامت باشید.
همچنان عبدالرقیب قادیروف، سخنگوی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع که قبلا با نام دوسعف معروف بود، مهمانی برنامه ما هستند. خوش آمدید.
سلامت باشید.
و البته با ادعای مقامات امسال صفی جوانانی که اختیاراً به ارتش می روند زیاد شده است. آیا واقعا همین طور است؟ شما چی میگوید جناب بابا جانوف؟
السلام علیکم. چخیل که ما می دانیم دعوت در اساس فرمان پریزیدنت از 1 اکتبر آغاز شده است و با فکرم علاقه 1-2 اکتبر 5-6 شهر و نوهای در جمهوری از روی اجرای نقشه علاقه نقشه خود رو اجرا نمودند. من فکر میکنم که حقیقتا آن شهروندان دعوت شوندگانی که با خواهش خود حتی بگرفتنی دعوتنامه به کمیسریت حربی برای روی شدن به ارتش برای خدمت به ارتش اومدن، حقیقتا صفشان به فکر من بسیار درشیدند.
خب عبدالرقیب، اینجا گفته شد که گویا صفی آنهایی که اختیاراً به ارتش رفت زیاد شد. شما میتوانید گویید که چی عامل ها باعث شد مثلا سالهای پیش، دعوت های پیشینه بیشتر شکایت از آن زیاد بود که اختیاراً جوانان نمی روند؟
اصلا من همچون کارمندی که بیوسته با تربیه تا دعوتی جوانان به سر قوه مسلح مشغول است، من قریب تا 17 سال است که همین روندی جلب جوانان به ارتش ملی رو هم پیگیری میکنم و هم بیوسته در معرک های روز دعوت شونده اشتراک میکنم. اینچنین در چورابین های تا دعوتی که با نام روز دعوت شونده برگزار میشوند شرکت دارم و همچون شهروند باید بگم که در حقیقت اون چی که این سال در دعوت تیرانگوی سال 2020 رخ داد این یک تجربه بی سابقه است و در زمان 29 سال استقلالیت در گذشته تاریخی که ما در زمان استقلال داشتیم این تجربه بار نخست همچون یک امر تاریخی واقع شد.
میگوید که هر دو هم میگوید که صف اختیاریان زیاد شد، ما این اندیشه رو فهمیدیم، اما به هر حال ابلاغ از کجاست؟ پس چون باز هم از والد